در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حجت قبول، نوبت قربانی تو شد. حجت قبول، نوبت قربانی تو شد. وقت سماع سلسله جنبانی تو شد. احرام بسته‌اند ملائک بدیدنت. برخیز، وقت آینه گردانی تو شد. چشم انتظار ماند طلوعی همیشه را، صبحی که وقف مشرق پیشانی تو شد. با تو تمام عرش به جریان در آمده است، عالم مطیع لهجه قرآنی تو شد. احرام عشق بستی و از آن زمان به بعد، چشم چقدر آینه بارانی تو شد. سرمست تا به بزم جهان پا گذاشتی، هر گوشه عشق ساقی مهمانی تو شد. قربانی تو چیست؟ چه آورده ای؟ بگو، از هر چه هست و نیست که ارزانی تو شد. قربانی تو هیچ کسی نیست جز خودت. حجت قبول، نوبت قربانی تو شد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. این سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه شما میشه. تسلیت میگم این حادثه دلخراش منا رو مخصوصا به همه بازماندگان، جانباختگان این حادثه عظیم و دلخراش، برای جانباختگان طلب مغفرت و علو به درجات میکنیم و همینطور برای اونهایی که مصدوم شدن در این واقعه و حادثه آرزوی عافیت و بهبودی و همینطور دعا میکنیم انشالله به برکت این ایام اونهایی که مفقود شدن و خبری ازشون نیست انشالله به زودی پیدا بشن و به جمع خانواده ها و کاروان هاشون برگردن. امروز حاج آقای میرباقری عزیز در نجف اشرف هستن و دعاگوی همه شما دوستان خوب. دعوت کردیم از حاج آقای حسینی عزیزمون که امروز خدمتشون باشیم و در مورد این اتفاقات صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدید حاج آقای حسینی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان و عرض تسلیت این فاجعه بزرگ به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام، که اینا بسیارشون زائران مدینه بودن، مدینه قبل مشرف شده بودن مدینه و حتما جمعشونم در آرزوی زیارت مدینه بودن که بعد از اعمال حجشون مدینه مشرف بشه. زائر پیامبر بودن. اگر برای انسانی مهمانی بیاد، بر اون مهمان حادثه‌ای پیش بیاد، صاحب عزا اول اون میزبان هست. واقعا به ساحت مقدس رسول الله باید تسلیت عرض کنیم و ساحت مقدس حضرت ولی عصر روحنا فدا. همه ملت ایران و همه بازماندگان این قربانیان. من تقاضا میکنم از همه بینندگان عزیز در آغاز سخن با تلاوت حمد و سوره ارواح همه این قربانیان سرزمین مقدس منا رو شاد کنه. بسم الله
الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. ان شاء الله رو همشون شاد باشه. و واقعا از خدای متعال میخوایم که انشالله به بازماندگان این حادثه دلخراش خداوند صبر عنایت بکنه. حادثه بسیار بسیار سنگین و عظیم و سهمگین و جانخراشی بود و فکر نمی کنم کسی متاثر نشده باشه از این حادثه. این حادثه ای که نشان از بیکفایتی آل سعود داره در مدیریت مراسم حج. انشالله دیگه شاهد این گونه حوادث نباشیم و حاجیان خوب ما انشاءالله به سلامت برگردن به سرزمین ایران اسلامیمون انشاءالله. حاجی حسینی ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید ما هر چی بگیم از سنگینی این مصیبت واقعا کمه. فکر میکنم این روزها فراوان بینندگان خوب سمت خدا و دیگر مردم ایران پای شبکه ها نشستند و این صحنه های دلخراش رو که دیدن اشک ریختن، متاثر شدن، گریه کردن. اشک زیادی از مردم ریخته شد. خب عزیزان میدونن تازه همه صحنه ها در شبکه های ملی نشان داده نمی شود. من یه عکسی رو دیروز در یک سایتی دیدم، حالا مردم نبینن شاید نمیدونم، خیلی دردناک بود. من عکس های دیگه خیلی مصیبت سنگینه. همینی که مردم میبینن که خب فیلمی که مکرر نشان داده شد که خب خیلی سنگینه، ولی از این یه عکس خیلی بدتر از این عکسی رو من دیدم، نوشته بود شاید کوچکترین زائر منا. یه دختر بچه‌ای بود که جنازه‌اش دست مادرش بود. دارن خیلی سخته، واقعا خیلی سخت. من حج مشرف شدم آقای شریعتی، واقعا عجیبه. انسان یه قربتی داره اونجا به طور طبیعی، یعنی همم که باشن به هر طریق غریب آدم اونجا. من دیدم گاهی در بعضی از سفرها مثلا یه زائری 24 ساعت گم شده. پیش میاد دیگه، مثلا سال خورده ای بوده، پیرمردی یا خانم سال خورده یا بچه. بله. اصلا نه خانواده او، نه مثلا همراه او. باور کنید آقای شریعتی، من دیدم تمام اون کاروان به هم میریزه. توی کاروان اگه 140 نفر 150 نفر زائر هستن، یک زائر اینقدر اونجا اینا با هم صمیمی میشن، یه زائر اگر 24 ساعت تأخیر پیدا کنه تمام کاروان به هم میریزه،
به تب و تاب میافتن.
همه دیگه اوقات ها تلخ میشه، ناراحتن، با اینکه میدونن حالا مثلا چیز مهمی شاید نباشه ولی نگران میشن. ما شما حساب بکنید این جمعیت انبوه، این حادثه بسیار سنگین که آمار مفقودینش، آمار مجروحینش، آمار جان باختگانش، و فقط مردم ما نیست، همه مسلمان ها، همه اینها حاجی بودن، همه اینها مسلمان. هر چی ما بگیم کم گفتیم در عمق این فاجعه و مصیبت. هیچ چیزی از جرم آل سعود کم نمی کنه. ما حالا بحثی تقدیم می کنیم راجع به عظمت این حاجی ها، کارشون، مقامشون، لقاء اللهشون، اما چیزی از جرم حکام بیکفایت آل سعود کم نمی کنه. شما ببینید این نامردهایی که این روزها الان چند ماهه نیروهای خودشون رو، نیروهای زبده خودشون رو بردن بسیج کردن در جنگ با مردم مظلوم یمن، بمباران شبان روزی هر جوری که میتونن اونجا دارن،
عام و غارت و
وقت این وضعیت منا و اونم وضعیت مسجد الحرام و اون کشتار قبلی. و من همینجا یادآوری کنم اینا رو از حافظه مردم ما قطعا پاک نمیشه. ششم ذی‌الحجه سال روز کشتار مردم زائر بیت الله الحرام هست، اون حادثه تلخی که 400 نفر زائر به شهادت رسیدن. که امام اگر یادتون باشه رضوان الله علیه فرمودن ما اگه از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم. الان این چند ماه این مردم مظلوم یمن، باور کنید ما وقتی ماه رجب نزدیک شد تقریبا همه میگفتن شاید به احترام ماه رجب که اولین ماه از ماهای حرام هست که جدای از اون سه ماه حرام دیگه است، اینا خجالت بکشن و جنگ رو متوقف کنن. نکردن. ماه رجب تمام شد، ماه شعبان آمد، ماه رمضان آمد. خیلی ها گفتن خب به احترام ماه رمضان اینا دیگه خجالت میکشن،
دست بر میدارن.
رمضان تمام شد، شوال آمد، شوال تمام شد، ذی‌قعده آمد. همه گفتن خب اول سه ماه حرام پیوسته است، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، به حرمت ماه حرام که جنگ با کافر حرامه. شما با مسلمان ها نجنگید، شما بمب رو سر مسلمان های یمن نریزید. ماه حرام جنگ با کافر حرامه، آل سعود، با مسلمان ها نجنگید. گفتیم اول ماه ذی‌قعده نشد، گفتیم حالا ماه ذی‌حجه، فصل حج، موسم حج، 2 میلیون حاجی اونجا میره، شاید حیا کنن، نشد. گفتیم فصل اعمال و مناسک حج. اینا ببینید همین شبهایی که این حوادث رو در منا همه مردم عالم دارن میبینن و عشق میریزن و خدا میداند چه اضطراب و نگرانی الان تو ملت ما، مردم ما، ببینید هر کوچه و بازار حرف همه مردم همینه، نگرانی و اضطرابه. گفتیم این شبها حداقل این جنایات رو متوقف میکنن، بازم متوقف نکردن،
متمرکز میشن روی این حادثه بسیار عظیم و دلخراش.
یه جمله مقام معظم رهبری فرمودن چندی پیش، فرمودن یه مش جوان بی تجربه الان متاسفانه حرمین شریفین در اختیار اینها قرار گرفته. امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد هر چه زودتر یه فرجی برای همه مسلمان های عالم برساند و این مشکلات انشاءالله برطرف بشه. واقعا هر چی بگیم از مصیبت که نمیدونیم الان اونایی که عزیزان بود، خیلی از عزیزانی که چشم انتظار فر عزیزانشون هستن، نگران عزیز یا جز مفقودین یا جان، حتما جز بینندگان ما هستن، اینو یقین داشته باشن، حتما میدانن امروز فقط اونها نیستن که نگرانن، اونها نیستن که اشک میریزن، اونها نیستن که یک اضطراب تو تمام ملت ها هست و ملت خود ما این همدردی عمومی هست. من اگر از بفرمایید برای اینکه حالا یه بعد این مسئله هم برمیگرده به این عزیزانی که در این حادثه جان خودشون رو از دست دادن، من چند جمله راجع به اینا بگم. ببینید اینو من اول گفتم که چیزی از جرم آل سعود کم نمیشه، معلوم باشه این بحثی که ما داریم میگیم نمیخوایم از جرائم اونا تخفیفی، نه، جرائم اونا بیش از این حرف هست، ولی اگه از اون طرف نگاه بکنیم آقای شریعتی، باور کنید من خدا میدونه بدون تعارف عرض میکنم، حادثه ببینید بازم داریم میگیم تلخه، خیلی تلخه، ولی ما باید حسرت بخوریم چنین مرگی رو، چنین جان دادنی رو. آدم ببینید اینا رفتن، اولا محرم شدن، عمره تمتعشون رو انجام دادن، همه انجام دادن، یعنی پنج عمل در یکی از میقات‌ها یا میقات مسجد شجره یا میقات جحفه محرم شدن، رفتن وارد مسجد الحرام شدن، طواف انجام دادن، نماز طواف خوندن، سعی صفا مروه کردن، تقصیر کردن، از احرام بیرون آمدن، بعد دوباره روز هشتم یا نهم ذی‌حجه دوباره محرم شدن، آمدن صحرای مقدس عرفات، اینا عرفه رو همه درک کردن. میدونید ما در روایات داریم الحج و عرفه، حج خلاصه میشه در عرفه، الحج با اینکه حج 18 تا عمل داره دیگه،
ولی کمالش و اوجش تو روز عرفه
است، اساره حج در عرفه است، الحج و عرفه. بارها این حدیث رو اشاره کردیم، دلخوشی همه حاجی ها اینه که غروب روز نهم ذی‌حجه که میشه به حاجی خطاب میکنن استأنف العمل.
اتفاقا به همین فکر میکردم اونجای حسینی، بعد از اینکه این اتفاق افتاد گفتم حالا سوای همون نکته که شما اشاره کردین، جنایت و ظلمی که مرتکب شدن اینها، گفتم این استأنف العمل شما که مکرر در برنامه بهش اشاره کردی تو گوش من بود، گفتم اینا گفتن از نو شروع کنید و حالا یک مرگ اینچنینی براشون رقم خورد.
یعنی واقعا حسرت نداره، عرض کردم باز جرم اونا سر جاش، ولی آدم یه روز بعد از استأنف العمل از دنیا بره. در روایت هست اینا میشن مثل فرزندی که تازه به دنیا اومده. یعنی من اینو میخوام بگم، ببینید اینا که از جان خودشون در این حادثه از دست دادن، یه روز بعد از ولادتشون از دنیا رفت. روز نهم ذی‌الحجه فرشته‌ای به اونها خطاب کرده از جانب پروردگار، استن از نو شروع کنید، تمام شد،
حلالیتاشون رو طلبیدن، حساب کتاب
همه چیز تمام. وقت یک روز بعد از ولادت، در روایتی داریم از حضرت عیسی مسیح هست، لن یلج فی ملکوت السماوات، خیلی حدیث لطیفیه، من لم یولد مرتین، کسی که دو تا ولادت نداشته باشه در ملکوت آسمان ها راه پیدا نمی کنه. آدم باید دو، یه ولادت از مادر که این همه هست، خاص ما انسان ها نیست، یه ولادت دوم میخواد آدم. یه روز بعد از ولادت دومشون روز عرفه رو پشت سر گذاشتن، بعد از صحرای عرفات آمدن شب عید قربان در مشعر الحرام، شب عید مشعر بودن، مهمان خدا بودن در سرزمین مقدس مشعر. میدونید یه روایت خیلی خیلی لطیفی هم هست، من دلم نمیاد اشاره نکنم ولو حرف خیلی زیاده، امروز از امام صادق علیه السلام کسی سوال کرد یا خب صحرای عرفات میدونید حساس ترین بخش حج عرفه است دیگه، حالا گفتیم الحج عرفه، ولی به امام صادق گفت صحرای عرفات که جز حرم نیست، صحرای عرفات جز حرم نیست، منا حرمه، مشعر حرمه، مسجد الحرام حرم، اینو حرمه، ولی عرفات حرم نیست. چرا خداوند حساس ترین زمان و حساس ترین زمان حج رو
در عرفه قرار
در عرفه در خارج از حرم قرار
داد؟ صحرای عرفات.
حضرت فرمود که خداوند خواست مهمانهای خودشو از حرم بیرون کنه، برن پشت حرم روز عرفه زجه بزنن، گریه کنن، ناله کنن، توبه کنن، بعد اجازه ورود به حرم بهشون بده، پاک بشن بیان تو حرم. حضرت تشبیه کردن، فرمودن مثل که انسان میخواد بره در یه درباری وارد بشه، بیرون اون دربار میسته، التماس میکنه، التجا میکنه، اجازه بهش بدن. خیلی نکته که مهم میاد، شاید عزیزان بیننده کمتر توجه داشته باشن، منا که جای قربانی شدن این زائرین عزیزه، اینا جز حرم بود، مشعر حرمه، مسجد الحرام حرمه، عرفات حرم نیست. گفتن آقا چرا اینو خدا از حساس ترین روز
خارج از محدوده ی حرم قرار
داد؟ الحج و عرفه فرمود برید بیرون. بله بله، برید بیرون، پاک بشید، وارد حریم من بشید. یعنی اینا رفتن روز عرفه، گریه کردن، التماس کردن، خب دیگه واقعا قابل توصیف نیست. آدم تا نبینه روز عرفه چه خبر اونجا، چه زجه ایست، چه فریادی است، چه ناله ایست، نمیتونه، واقعا قابل توصیف نیست. اشکاشون رو ریختن، گریه هاشون کردن، پاک پاک شدن، از حرم رفتن بیرون، التماس کردن، اجازه ورود به حرم گرفتن، شب عید قربان اومدن تو حرم، تو مشعر، شب تو صحرای مشعر، مقدس مشعر موندن، صبح آمدن سرزمین مقدس منا، اینجا جز حرم هست. و همین نکته‌ای که باز شما اشاره فرمودید، میدونید تقریبا همه ی حاجی ها، همه ی حاجی ها، خیلی جالبه، قبل از سفرشون گاهی آدم یه غفلت هایی داره، نوعا میشه بگیم 100% حاجی های بیت الله الحرام مخصوصا در حج واجب 3 تا کار انجام میدن، همه وصیت‌نامه هاشون رو می نویسن، حلالیت هاشون رو می طلبن، به تمام خانواده ها زنگ می زنن، بستگانشون زنگ می زنن، حلالیت می طلبن، حق الناسی بدهکار بودن دادن، حق اللهی بدهکار بودن، خمسی به گردنشون بوده، زکاتی به گردنشون،
سعی می‌کنن تسویه حساب
اصلا بکنه. فصله اصلا حج فصل تسویه حسابه. یعنی گویا ما فراوان تو سفر حج دیدیم آدمایی که 50 سال 60 سال غافل بوده، ولی وقت حج که شده تا شنیده لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، گفته من لبیک درست میگم، وصیت نامه‌شو نوشته، خمسش داده، زکات داده، حق الناس یکی یکی زنگ زده، از همه حلالیت، پاک پاک پاک. یعنی آدم از این پاکتر تو زندگیش امکان نداره اتفاق بیفته. یه عزیزی میگفت، جمله قشنگی میگفت، میگفت من کربلا مشرف بودم، کنار ذریح سید الشهدا علیه السلام با خانواده رفته بودم، بچه‌های خردسال همراهم بود، خانمم همراهم بود، کنار ذریح امام حسین، یه وقتی این فکر به ذهنم آمد که خب من خیلی نگرانم تو این سفر، خب این حادثه های تروریستی که در عراق هست،
بله،
گفتم این وقت من این بچه‌هام توی حادثه از دست برن انفجاری چی میشه؟ گفت یه شب، شب جمعه بود، کنار ذریح امام حسین علیه السلام چسبیده به ذریح، بالاخره گاهی الهامات الهیه، خب یه فکری به ذهنم رسید که دیگه بعد از اون یه آرامش عجیبی پیدا کردم، با خودم گفتم، گفتم بنده خدا اگر واقعا الان که اینجا کنار ذریح امام حسین علیه السلام نشسته ای، اگه یه حادثه پیش بیاد خون تو در کنار زری به ذریح سید الشهدا علیه السلام کنار زری به شهادت تو پشیمانی ناراحتی؟ گفتم نه بابا، اینجا گودال قتلگاه مقتل سید الشهدا و ذریح امام حسین و علی اکبر،
چه موقعیتی بهتر از این؟
مگه میشه من اینجا چه افتخاری از این من اینجا به شهادت برسم؟ گفت اصلا از اون به بعد با اینکه با زن و فرزند یه آرامشی به هم دست داد. گفتم خدا کنه تو این سفر ببین آقای شریعتی، من نمیخوام خدای نکرده کاری رو توجیه بکنم،
بله روشن،
ولی ببینید الان تو همین ماه شهریور اینو بینندگان عزیز میگم اگر اشتباهه بالاخره پیام بدن میگن آقا این برداشت شما غلط بود. عمر که دست خداست، باز عرض کردم این چندمین بار جنایت آل سعود جای خودش هیچ، ولی حالا اینا اگه برمیگشتن چند روز دیگه تو دنیا عمر کرد. الان تو همین ماه شهریوری که گذشت متاسفانه تو کشور ما در سوانه رانندگی چقدر آدم ها جانشون رو از دست دادن. حالا یه کسی رفته بعد از این همه اعمال و این کارهایی کرد، و یه نکته خیلی مهمتری که آرامش خاطر بازماندگان اینه، من تقاضا میکنم اگر هر کسی تو این حادثه عزیزی رو از دست داده این نکته رو گوش کنه، یا عزیزان گوش کنن بهشون بگن. ببینید الان خیلی اینا میگن آخه این بندگان خدا حجشون کامل نشود، جمراتشون رو انجام ندادن، هنوز بر نگشتن، پنج عمل بعدی طواف زیارت، نماز طواف زیارت، طواف نسا هست، نماز طواف نسا هست. اون کاراشون رو انجام ندادن، اعمال مکهشون مونده. نه اینجور نیست، اینا وقتی محرم شدن دیگه حجشون کامله، تمام این عزیزان حجشون کامله، کسی نگرانه حج اینها نباشه.
به محض اینکه محرم
به محض اینکه محرم شد
حجشون
تمام شده. یعنی یقین داشته باشید عزیزان تمام اینا حاجی شدن، حاجی کامل، کامل به معنی الکلمه.
خیلی خوب،
هیچ شک.
بعضی نگران همین نکته هم بودن.
آره، از نظر فقهی بپرسین از فقها، از مراجع تقلید، تو مناسک نوشتن کسی محرم شد وارد حرم شد حجش کامله. دیگه اعمال بعدی رو خدا همه رو قبول. این از نظر حج نگرانم. این یه جمله. یه روایتی هم می‌دیدم در من لایحضار شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام، خیلی حدیث قشنگیه، هم از امام صادق هست پیامبر هست، فرمود من مات محرمم. خیلی قشنگیه، باور کن آقای شیطان، این روایت رو که من نگاه میکردم عرض کردم به حسرت ما باید حسرت بخونیم که چرا اینجا نشستیم و حالا بعدا با چه حادثه‌ای از دنیا خواهیم رفت نمیدونیم
و اونا چه جایگاه
اونا کجا رفت
مهیا شد.
فرمود پیامبر، هم از امام صادق هم از پیامبر، من مات محرمم حشرم ملبیم، من مات محرمم حشر ملبیم.
یعنی چی ملبیم؟
کسی که با در احرام از دنیا، اینا تو احرام بودن دیگه، بله. همه تو احرام بودن. کسی که در احرام از دنیا بره فردای قیامت در حالی محشور میشه، حشره، در حالی محشور میشه که فریاد میزنه لبیک اللهم لبیک. ببینید کجا؟ اونجایی که ما در روایت داریم در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، همه کسانی که میان در موقف همه نگرانه. اذا جمع الله الاولین، خطبه 102، اذا جمع الله الاولین والآخرین، وقتی خدا خلق اول و آخر جمع میکنه همه گرفتارن. احسن هم حالا امیر مؤمنان میفرماد بهترین انسان ها اون است که من وجد لقدمیه، یه جا پا پیدا کنه بیست، نفسی بکشه تا نوبت حساب رسیش بشه. در حالی که خلق اول و آخر در محشر گرفتارند، اما فمن مات محرمن، همه گرفتار دنبال میبینن یه عده دارن میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اینا کیان که نگران نیستن دارن تلبیه میگن، من مات محرمن حشر ملبیان مغفورن لک، خداوند گناهان اونها رو میامرزه. باز یه روایت دیگری هم در تهذیب، هم در من لایحضار شیخ صدوق هست، خیلی حدیث قشنگی، فرمود ود من فی القبور لو ان له حجتن به دنیا و ما فیها. من اینو میگم یه وقت کسی گوشه و کنار نگه ای بابا کاش اینا امسال نرفته بودن، اصلا کاش هر جو نمیرفتن یه جوری. ود من فی القبور، فرمود همه اونا که تو قبرن آرزو دارن، لو کاش ثواب یه حج بر اونا بود، به دنیا و مافیها، دنیا و اون چه در دنیاست میدادن یه ثواب حج داشتن. اینا حاجی بودن،
یعنی حج رو و ثوابش رو دست کم نگی،
یعنی دنیا و مافیها، اینا حاجی بودن، حاجی شدن، حجشون هم کمال شد، پاک شدن، عرفاتشون هم رفتن، همه اعمالشون انجام. ودا ماها باید حسرت، اونایی که دستشون نرسیده به این حج حاضرن همه دنیا رو بدن این ثواب. بازی حدیث زیبای دیگری است در کافی شریف، خیلی داستان قشنگیه. پیامبر در همین فصل حج، بر موسم حج، در حج بودن. یکی سی آمد تلقاه اعرابیون، مرحوم کلین عقب فرمودی عربی آمد خدمت حضرت، یا اعرابی آمد خدمت حضرت. فقال انی خرجت اريد الحج، گفت من امسال میخواستم برم حج، یه موانعی پیش اومد نتونستم. و انی رجل میل، میل یعنی ثروتمند، خیلی پول دارم، حج نتونستم برم. فمرنی ان اصنع فی مالی، دستور بدید من یه کاری بکنم ثواب حج گیر من بیاد. ثواب حج نتونستم، مانعی پیش اومد، ولی ثروت حسابی دارم، میل، کثیر المالم. پیامبر اشاره کردن به کوه ابو قبیس، فرمودن لو ان ابا قبیس لک، اگر به اندازه این کوه طلا داشته باشی در راه خدا انفاق بکنی، ما بلغت ما بلغ الحاج.
عجب، یعنی ارزش این حج
یعنی
انقدر،
کسی فکر نکنه با پول میشه. ببینید اعمال جای خودشی داره. آقا ما حالا صدقه میدیم، انفاق میدیم، خیلی هم میامدن خدمت ائمه علیهم السلام. امروز یه حدیثی هم در کافی شریف به امام صادق، آقا من حج برم یا انفاق بدم، صدقات بدم؟ حضرت فرمود حج برو. گفت آقا بالاخره این صدقات هم بدم حج؟ فرمود صدقاتو بده، حجت هم برو. خیلی روایت داریم. یه وقت کسی شبهه نکنه، تصور نکنه که آقا این همه کار خیر بکنیم. خب درست کار خیر، ولی کار خیر یه موتور محرک میخواد،
سر جای خودش، یعنی جایگزین حج نمیشه.
نمیشه. و اینی هم که کار خیر میکنه، انگیزه رو از کجا پیدا میکنه؟ چی میشه که یه آدمی اهل خیر میشه؟ آقای شریعتی، من خواهش میکنم از همه عزیزان یادشون باشه، باور بکنید انقدر انسانهایی بودن، انقدر انسانهایی بودن که هیچ رابطه‌ای با دین و خدا نداشتن، تا اسم حج آمده متحول شدن، رفتن اونجا، نگاه به کعبه، نگاه به مدینه، اینا تحول ایجاد میکنه. کربلا آدم متحول میکنه، مشهد امام رضا مت. حضرت فرمود اگر به اندازه کوه ابو قبیس طلا بدی فایده نداره. این حدیث. باز حدیث دیگری از کافی، خیلی حدیث لطیفیه. امام صادق علیه السلام فرمود حاجی ها وقتی میرن، اذا اخذ الناس مواطنهم به منا، این عزیزان ما در منا جان دادن. فرمود وقتی حاجی میره تو منا و تو چادرش و مستقر میشه و دیگه جاش مشخص میشه و راه میفته، نادا مناد من قبل الله، یه منادی از جانب پروردگار ندا میکند، اذا اردتم ان ارضا فقط رضیتو، چی میخواستید شما اومدید اینجا؟ اگر میخواستید من راضی بشم، من دیگه راضی شدم. حاجی وقتی به منا میرسه، باز در حدیث دیگر امام صادق فرمود الحج والعمر سوقان من اسواق الاخره، حج و عمره دو بازار آخرت، بازارهای دنیا رو دیدین چه خبره؟ بازار آخرت. ولی عاملو به ما فی جوار الله، کسی که میره تو این بازار همسایه خداست. شاهدم این جمله است، این ادرک ما، اگر رسید به همه برنامه هایی که میخواست، غفر الله، خدا میامرزدش. و این غسر بهی اجل، اگر نرسید و عمرش کفاف نداد، وقع اجرهو علالله. همین آیه صد سوره مبارکه نسا که در آغاز پیام مقام معظم رهبری هم بود، و من یخرج من بیته، اتفاقا حضرت استشهاد به این آیه میکنه، و من یخرج من بیته مهاجرا الالله، کسی شک نداشته باشه ما قرآن رو قبول داریم، و من یخرج من بیته مهاجرا الالله، کسی که از خانش بره بیرون مهاجرا الالله، مهاجرا الالله و رسوله ثم یدرک کل موت، فقط وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. یعنی اینا مهاجر علی الله نبودن؟ اگه حاجی مهاجر علی الله نباشه، که مهاجر علی الله هست. اینم یه روایت.
چه تسکینی اینا برای قلبای مجروح و
یعنی داغدار. مطمئن عرض کردم اگه ما درک بکنیم، باز برای چندمین بار میگیم اصل حادثه رو، واقعا چیزی از جرم آل سعود نمیشه کم کرد، نمیخوایم کم بکنیم. امیدواریم خدا به حق محمد و آل محمد هر چه زودتر شر اینا رو از سر همه مسلمان‌ها کم بکنه. ولی در این حال اون طرف هم یادمون باشه که اینا تو چه مسیری رفتن، تو کجا رفتن
و جایگاهشون کجا بود،
از اینجا به کجا پرواز کردن و حجشون به کمال رسید، نقصی در حجشون نبوده و رسیدن به اونجایی که خدا فرموده اگه برای رضایت من اومدید من دیگه راضی شدم، دیگه از این بالاتر نمیشه. این یه جمله. یه جمله من میخوام با بازماندگان عرض بکنم. به هر ترتیب مصیبت واقعا سنگینه ها شرطی. عرض کردم یه روزی حاجی گم میشد تو کاروان، همه دلهوره داشتن و مخصوصا الان خب میدونید یه عده اونجان یه عده اینجان تا عزیزشون بیاد. اصولا انسانی که عزیزی از دست میده تا جنازه عزیزشو نبینه، تا جنازه عزیزشو تشییع نکنه، تا به خاک نسپره آرام، هر مرحله یا آرامشی براش پیدا میشه. بسیار سخته این دوران.
خیلی اونجا با هم بودن،
با هم بودن خانواده هایی که با هم بودن، یعنی خانم ها شوهرانشون رو از دست دادن یا مردانی که خانماشون رو از دست دادن. این همه این اصلا قابل توصیف نیست. از عرض میکنم همه مسلمان فقط ما نیستیم، ما فقط الان در غم 130 حاجی و بیش از 130 حاجی خودمون نیستیم. اون 1500 حاجی که از کشورهای مختلف، از پاکستان گفتن جمعیت زیادی بوده، از نیجریه جمعیت زیاده، چه تفاوتی داره؟ اون دختر بچه‌ای که تو سایت ها آمده عکسش رو دست مادرش هست که ظاهرا ایرانی نبود به نظرم، اینا همه فرق نداره، اینا همه حاجی هم، غم مال همه هست. ولی من یه حدیث کوتاه فقط بخونم بریم در محضر قرآن برگردیم. حدیث قدسیه. ما یه وقتی بحث وعده های الهی به صابران رو مفصل گفتیم. تقاضا میکنم بازماندگان، این جان باختگان، بازم مدت، شاید الان اگه پای برنامه باشن باور کنه آشریتی، گریه امانشون نده که حرف ما رو بشنوند. گریه امانشون نده از بس چشم انتظاری بازگشت این تازه خود جنازه ها واقعا سنگین هست. ولی حدیث قدسیه، فرمود اذا بجهت الى عبد من عبیدی مصیبت، وقتی به یه بنده من مصیبتی رسید، ثم استقبل ذلك بصبر جمیل، صبر کرد و بشر الصابر الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله
و انا الیه
راجعون. اگر صبر کرد، استحییت، الله اکبر، استحییت منه یوم القیامه انا انسب له میزانا او انشر له دیوان. مصیبت زده اگر صبر کرد، من خدا فردا قیامت دیگه خجالت میکشم بگم آقا بیایید حساب اینو ببینیم چی هست، دیوان عملشو باز کنید و ترازوی اعمال و اندسترات و اندل میزان، دیگه من خجالت میکشم اگر کسی در مصیبت صبر کنه. به هر ترتیب الان ایام حرکت سید الشهدا علیه السلام به طرف کربلا هست و ما در آستانه مصیبت سید الشهدا علیه السلام هستیم. اون چیزی که همه دلها رو آرام میبخشه و مصیبت سنگینی است که ابی عبدالله حسین علیه السلام بشن. واقعا همه دعا کنیم، از خدا میخواهیم که صبر جمیل و اجر جزیل به همه بازماندگان عنایت بفرمایید
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم. حالا دوستانی که موفق نشدن از این خانواده های داغدار برنامه امروز ما رو ببینن، شما اگر تونستید برنامه رو ضبط بکنید، بهشون برسونید، منتقل بکنید نکاتی که آقای حسینی فرمودن، یا در سایت ما فایل های صوتی و متنی موجوده، یه تسلی و یک تسکینی باشه بر قلب‌های مجروح و داغدار اونها. خیلی‌ها جوی احوال حاجای ماندگاری عزیز بودن. دیشب من با ایشون صحبت می‌کردم، هم با ایشون هم با حاجای فلاح‌زاده، الحمدلله حالشون خوبه، ولی که اونها هم خیلی متأثر بودن از فاجعه‌ای که در اونجا رخ داده. دعا بکنیم همه حجاج عزیزمون به سلامت برگردن، اونهایی که مجروحن ان شاء الله خداوند به اونها شفا عنایت بکنه، اونهایی که گم شدن ان شاء الله زودتر پیدا بشن به حق آیه های نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 581 رو با هم تلاوت میکنیم. یه یادی هم بکنیم از قاری ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، برادر عزیزمون جناب آقای محسن حاجی حسنی، که ایشون هم تا دیروز جزء مفقودین بودن ولی متاسفانه ظاهرا به رحمت خدا پیوستن. ان شاء الله روح ایشون هم شاد باشه. بله، رتبه اول مسابقات بین المللی مالزی رو داشتن.
اول مسابقات بین المللی رو داشتن.
بله، خدا رحمتشون بکنه ان شاء الله. آیات پایانی سوره مبارکه مرسلات رو با هم تلاوت می‌کنیم. برمیگردیم در بخش بعدی هم ان شاء الله همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جه فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات میوان رو هدیه بکنیم به روح بلند همه اونهایی که در حادثه مسجد الحرام سقوط جرثقیل و همینطور حادثه منا جان خودشون رو از دست دادن. در این حادثه‌ای که اتفاق افتاد خیلی دلها داغدار شد، ولی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلی بود برای دلهای داغدار. بخشی از این پیام رو من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. فاجعه مصیبت بار منا که در آن جمع کثیری از ضیوف الرحمن و مؤمنان مهاجر الله از کشورهای گوناگون جان باختند، اندوه بزرگ در جهان اسلام پدید آورده و عید آنان را عزا کرده است. در میهن عزیز ما نیز ده ها خانواده که مشتاقانه در انتظار عزیزان حج گذار خود بودند اکنون به عزای آنان نشستند. این جانب با قلبی سرشار از غم و همدردی با مصیبت دیدگان، این حادثه اندوهبار را به روح مطهر حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و به ساحت مقدس ولی الله العظم حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا که صاحب عزای اصلی است و به همه بازماندگان و عزاداران در سراسر جهان اسلام به ویژه در ایران عزیز تسلیت عرض می‌کنم و رحمت خاصه خداوند غفور و رحیم و شکور را برای این میهمانان گرامیش و شفای عاجل آسیب دیدگان و مجروحان را از درگاه عطوفتش مسئلت می نمایم. این بخشی بود از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه منا که خدمتون قرائت کردم. خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید. باز همین حادثه رو تسلیت میگم به همه شما دوستان خوب، مخصوصا خانواده های داغدار. اشاره قرآنی و نکات پایانی را حاجی حسینی بفرمایید.
این سوره مبارکه 10 مرتبه درش یک آیه تکرار شده: ویل یومئذ للمکذبین. ما تقریبا غالبا بعد از اوصاف قیامت خداوند اشاره به قیامت میکنه، میفرماد ویل یومئذ للمکذبین. کلن در قرآن 11 مرتبه این آیه تکرار شده، 1 مرتبه هم در سوره مبارکه متففین هست. پیامش این است که به این راحتی تکذیب نکنید. امام رضوان الله یه جمله، البته ایشون در یه بحث دیگه داشتن که اگر مقامات اولیاء خدا رو شنید تکذیب نکنید، دیگه شاید ما نمیفهمیم. قرآن میفهم رجوع به اصل عالم، اصل برزخ، اصل قیامت. امام صادق گاهی در مناظراتشون میفرمودن تکذیب نکنید فردای قیامت مشه. اگر یه کمی آدم تأمل بکنه در آیات، از تکذیب آیات فاصله میگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، حاجی امیر باقری در نجف اشرف هستن. اگر بیننده برنامه ما هستن بهشون سلام عرض میکنیم و انشالله نائب الوزیره ما و همه دوستان خوب باشن. خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار شما هست.
بفرمایید. اینکه خیلی از عزیزان نگران مفقودینشون هستن، نگران مجروحینشون هستن. من تقاضا میکنم از همه عزیزانم اینطوری که برنامه رو میبینن، یک حمد شفا برای همه مجروحین، مخصوصا مجروحین این حادثه بسیار بسیار دردناک بخونن. خدا انشاءالله به حق صدیق طاهر سلام الله علیه و لباس عافیت بهشون بپوشونن و هرچه زودتر خبر خوشی به حق محمد و آل محمد از مفقودین به خانواده هاشون انشاءالله برسونن. ولی من تقاضا میکنم، خیلی از عزیزانم فرمودن که یه نمازی از استغاثه به صدیق طاهر سلام الله علیه، اینم من میگم برای پیدا شدن عزیزان، بعد استغاثه به حضرت هست.
خیلی خوبه،
چون اینا مهمان فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، یا مدینه مشرف شده بودن که زیارت کردن حضرت،
یا در شرف تشرف،
یا مدینه بعد بودن. اینا علی حال مهمان صدیقه طاهره سلام الله علیها بودن. در مفاتیح هست نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی من میگم خیلی آسانه، مثل نماز صبح، 2 رکعت مثل نماز صبح. نماز که تمام شد، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو که گفتن، سر به سجده میگذارن 100 مرتبه یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی.
خیلی خوب،
یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی، خیلی آسانه. پس مثل نماز صبح، نماز که تمام شد تسبیحات از زهرا سلام الله علیها گفتن، سر به سجده 100 مرتبه یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. بعد سمت راست صورت رو بر مهر میگذارن، همین ذکر رو 100 بار میگن. سمت عوض میخوام برمیگردن به سجده، دوباره سمت چپ رو میگذارن، برمیگردن به سجده و این 100 مرتبه رو میگن.
یعنی 300 مرتبه در واقع
500 مرتبه. ببینید به سجده میرن بعد از نماز 100 مرتبه یا مولات یا فاطمه اغیثینی،
سر از سجده برمیدارن
صورت گونه راست رو میگذارن، این دوتا 100 مرتبه میگن، دوباره برمیگردن به سجده،
دوباره سر به سجده میگذارن،
بعد 100 مرتبه میگن، سمت چپ رو میگذارن 100 مرتبه میگن، دوباره سر به سجده میگذارن 100 مرتبه. این در مفاتی بر اون محدث قومی رضوان الله علیه نقل کردن. من با عزتون یه بار دیگه بگم که باز ابهامی نباشه، شاید دوستان نرسن ببینن، 2 رکعت مثل نماز صبح، بعد از نماز، نماز استغاثه و از زهرا سلام الله علیها، تسبیحات از زهرا که گفتن، سر به سجده 100 مرتبه یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی، سمت راست رو میذارن 100 مرتبه، برمیگردن به سجده، یعنی بین این دوتا گناه ها دوباره برمیگردن به سجده 100 مرتبه، سمت چپ رو میذارن، برمیگردن دوباره به سجده، جمعاً میشه 500 مرتبه. بسیار. یا مولاتی، اگر نماز استغاثه به امام زمان ارواحنا فدامونم، ولی خب اینا مهمان صدیقه طاهره سلام الله علیها بودن. من یه نکته در پایان فقط اشاره کنم، خیلی با تعجیل آشریتی، ببینید من تقاضا میکنم عزیزان یکم عنایت داشته باشن، این حوادث خدای نکرده بهانه ای نباشد برای اینکه آقا بگن حج چرا و ما چرا حج مشرف میشیم، یا به هر ترتیب این آقا این پولا رو بیاید صرف فقرا بکنه.
گهگاهی تو فضاهای مجازی
این مجازی گفته میشه،
این نکات هست.
من یه سوال دارم آقای شریعتی، از همه بینندگان منصفانه، اگر خلاف انصاف بود به ما پیام بدن، ما واقعا تسلیمیم. چند نفر الان رفتن حج؟ چند هزار نفر حج مشرف شدن؟ 60,000 نفر حج مشرف شد.
بله 60 خورده.
60 خورده. بله. چند بار در عمر حج بر انسان واجب میشه؟
یک بار.
عزیز من یه کسی که 80 سال 90 سال عمر میکنه یک بار در عمرش باید حج خانه خدا مشرف بشه لله علی الناس. واقعا این یک بار حج در عمرش او رو از کارهای خیر دیگه باز میداره؟ 66000 تا 70000 تا 60000 تا رفتن مکه، ما 70 میلیون جمعیتی، بقیه دنبال کار خیر باشه. تا این حوادث پیش میاد آقا بیانی پول خرج کارهای خیر بکنیم، فلان جا اینجا
بابا
جهیزیه بدیم، یتیم خانه آباد بکنیم. 60000 نفر رفتن، الباقی چقدر میمونه از 70 میلیون نفر، از 70 و چند میلیون نفر؟ اونا جهیزیه بدن، اونا ایتام بدن. سال یک بار، یک بار در عمر، یک بار در عمر میخواد. و تازه همینطوری که اشاره کردم این قوه محرک است. کسی که میره اونجا ایمانش تقویت میشه. بسیاری بودن تو این سفرها متحد، خدا میدونه آشی من با اطلاعات عرض میکنم، من سالها روحانی کاروان حج بودم، با اطلاع بسیاری از مردم نقطه تحول زندگیشون در سفر حج بوده. اینو فکر نکنیم که حالا آقا منن چرا حج و چرا کار خیر رو بزنیم برای دیگران. دیگران بسم همینی که برمیگرده کار خیر انجام میده، ولی انگیزش بیشتر میشه، تقویت میشه. و این روایت رو یادمون نره. ببین خدای نکرده یه وقت تحت تاثیر احساسات فکر نکنیم، تصمیم نگیریم، حرف نزنیم. بنی الاسلام علی الخمس، بنای اسلام پنج چیزه. یکی از پایه های اسلام چیه؟ یکیش حج.
بسیار.
اگه ما نماز رو میگیم آقا نماز نخونیم، به فقرا بدیم، زکات ندیم، این مثل در ردیفه.
بسیار.
انشالله که.
خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم حاجی حسینی. کوتاه دعا بفرمایید بعد خداحافظی بکنید.
بازم خدا رو به حق از زهرا سلام الله علیها و به حق صدیق طاهره قسم میدیم که هر چه زودتر انشالله خبرهای خوشی از مفقودین ما به همه خانواده های عزیزشون برسانند، مجروحین رو لباس عافیت بپوشاند، شر آل سعود رو از زمین برکند انشالله. خداوند شر یهود و آل سعود رو یک جا از سر همه مسلمان ها برطرف
انشالله تعالی. خیلی از این حجاج عزیزمون مهاجر الالله و رسوله بودن، برای تسلی در نبی اکرم با همین صلوات رو زمزمه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما حجاج عزیز.
عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.